ساعت 11 به وقت ایران، محمد زرقامی هستم و شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت بشید. آمار کشته شدگان زلزله نپال به حدود 2000 نفر رسید. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید طرفهای مذاکره لغو یک جای تحریم ها علیه ایران را پذیرفتند. و وزیر کشور برای ارائه مدارک پولهای کثیف روز یک شنبه به مجلس می رود. مقام‌های پلیس نپال از افزایش شمار تلفات زلزله 7.8 درجه در مقیاس ریشتر در این کشور به بیش از 2000 نفر خبر دادند. مقام‌های رسمی می‌گویند دست کم 4700 نفر مجروح شدند و عملیات نجات همچنان ادامه دارد. زلزله روز شنبه 5 اردیبهشت ماه مرگبارترین زلزله در بیش از 80 سال اخیر در نپال بوده است. گزارش حاکی است که هزاران نفر شب گذشته در فضای باز به سر بردند. بازماندگان زلزله، کسانی که خانه‌هایشان تخریب نشده، نیز از بازگشت به خانه‌های خود هراس داشتند. بخش گسترده‌ای از مناطق زلزله زده همچنان فاقد آب و برق است. مقام‌های محلی می‌گویند پس لرزه‌های قوی صبح یکشنبه عملیات امداد و نجات را دچار اختلال کرده است. دولت نپال ضمن اعلام وضعیت فوق‌العاده در مناطق آسیب دیده از زلزله از جامعه بین‌المللی برای مقابله با این بحران درخواست کمک کرده است. سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه‌ای با تأکید بر اضطراری بودن وضعیت اعلام کرد بیمارستان‌های کاتماندو در حال حاضر مملو از مجروحان است و فضای کافی برای نگهداری اجساد وجود ندارد. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید در مذاکرات اخیر در وین اعضای گروه 5+1 پذیرفتند به هنگام توافق نهایی بر سر برنامه هسته‌ای ایران کلیه تحریم‌ها لغو شود. آقای صالحی که شنبه 5 اردیبهشت ماه در شبکه اول تلویزیون دولتی ایران سخن میگفت در ادامه اظهار داشت در روزهای اخیر در وین بخشی از مسائل ابهام زدایی شد و طرف‌های مقابل لغو یک جای تحریم‌ها را پذیرفتند. مذاکرات سه روزه ایران و گروه 5+1 از چهارشنبه تا جمعه در وین پایتخت اتریش برگزار شد و به گفته مقام‌های مذاکره کننده جمهوری اسلامی ایران محور این دور از مذاکرات مسئله چگونگی لغو تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران بود. تا پیش از این مقام‌های آمریکا بر رفع تحریم‌ها به صورت مرحله‌ای تاکید می‌کردند. در مقابل مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از جمله رهبر جمهوری اسلامی و رئیس جمهوری ایران بر لغو کلیه تحریم‌ها به هنگام توافق تاکید داشتند. وزیر کشور برای ارائه اسنادی در مورد آنچه گردش مالی پول‌های کثیف خوانده شده روز یک شنبه در مجلس شورای اسلامی حاضر می شود. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا، قائم مقام وزیر کشور گفته است که آقای رحمانی فضلی از هیئت رئیسه مجلس درخواست کرده است برای آنچه جلوگیری از سوء استفاده رسانه‌های بیگانه نامیده جلسه به صورت غیر علنی برگزار شود و مدت تعیین شده برای او از نیم ساعت به حداقل 1.5 ساعت افزایش شود. روزنامه جهان صنعت روز یکشنبه به نقل از وزیر کشور نوشته است که او همه اسناد و مدارکی که نشان دهنده ورود پولهای کثیف در حوزه قاچاق مواد مخدر، قاچاق کالا و بقیه روزنه‌ها در حوزه اقتصادی و برخی مصادیق آنها را برای ارائه در مجلس آماده کرده است. آقای رحمانی فضلی اولین بار در اسفند ماه سال گذشته اعلام کرد که بخشی از پولهای مربوط به قاچاق مواد مخدر در حوزه سیاست وارد می شود. در همین ارتباط میرعلی حسینی هم گفتگویی رو داشته با احمد علوی، کارشناس اقتصادی در سوئد، و نظر تحلیلی آقای علوی رو در این خصوص جویا شده.
مهمترین منشأ و منبع پول کثیف در اقتصاد ایران انواع راند، قاچاق کالا و فعالیت‌های غیرمجاز در زمینه ارز، دوگانگی نرخ ارز و همچنین نرخ بهره و فعالیت‌های برخی از مؤسسات در مورد صدور مجوز، اهم از مجوز مالکیت زمین یا صدور پروانه ساخت و ساز یا تغییر کاربری املاک، از جمله دیگر منابع پول کثیف. نمیشه آمار دقیقی از سهم پول کثیف در میزان نقدینگی رو ارائه کرد. مسئولین مالیاتی کشور از 25-30% فرار مالیاتی و همچنین مسئولین گمرکات از حدود 25 میلیارد دلار قاچاق سخن میگن، ولی دشواره به رقم دقیق رسید چون فعالیت هایی که با پول کثیف رابطه داره قابل نظارت نیست.
دلیل وجود این پول های کثیف در اقتصاد ایران چیه آقای علوی؟
مجموعه دلایل گوناگون سیاسی، اقتصادی، حقوقی و اجتماعی این حجم گسترده پول کثیف در اقتصاد ایران رو توضیح میده. بخش عمده‌ای از این پول کثیف محصول فعالیت نهادهایی است که پاسخگوی و شفاف نیستند و این البته با تمرکز قدرت در هرم قدرت ایران و همچنین پاسخ نبودن اون قابل توضیحه. بخش قابل توجه از اقتصاد ایران تحت مالکیت و مدیریت دولتیه و این هم از جمله یکی از دلایل دیگه این گسترده بودن حجم پول کثیف در اقتصاد ایران. اما در این حال کاستی های قانونی و سستی نهادهای نظام در فرایند ایجاد پول کثیف نقش داره. همچنین نبود جامعه مدنی گسترده و قدرتمند نظارت بکنه بر نهاد قدرت و ثروت و نبود رسانه‌های آزاد هم از عوامل دیگه‌ایه که باعث این وضعیت شده.
این حجم گسترده پول کثیف در اقتصاد ایران آقای علوی حتما پیامدهایی هم داره.
حتما این پیامدها از جمله میشه از پیامدهای این اصطلاح مشکل فساد مدیریت و باندبازی و تبعیض و در نتیجه نابرابری سیاسی اقتصادی و همچنین تمرکز ثروت در نزد گروهی اندک و فقر و فلاکت اکثریت از پیامدهای این مشکل هستند. تأثیر پول کثیف بر اقتصاد و سیاست در ایران میشه گفت که پیامداش بیش از اینه. فساد اقتصادی، فساد انتخاباتی و فساد سیاسی یک چرخه‌ای رو تشکیل میده که پول کثیف در فرایند پیدایش و پویش اون نقش داره و اون رو گسترده میکنه. بخش از مشکلات اقتصادی ایران از قبیل نابرابری توزیع درآمد و دارایی، فقر، کیفیت پایین زندگی، کاهش رفاه عمومی کم یا زیاد با همین مشکل حجم گسترده پول کثیف در اقتصاد ایران گره خورده.
احمد علوی بود، کارشناس اقتصادی رادیو فردا که در سوئد هستش، در استکهلم، و با ما گفتگو میکرد درباره منشأ پولهای کثیف. اما اجازه بدید که ادامه بدیم این بخش خبری رو با خبرهای بیشتر. بخش بین‌المللی جشنواره فیلم فجر با نمایش فیلمی از عباس کیارستمی در تهران آغاز به کار کرد. این اولین بار است که فیلم کپی برابر اصل ساخته ی آقای کیارستمی با دوبله فارسی در ایران به نمایش در میاد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، عباس کیارستمی در این باره داشته که هرگز تصور نمی‌کرده جشنواره فجر به گفته او این لطف بزرگ را به سینمای محجوری داشته باشد که سالهاست نمایش داده نمی‌شود. کپی برابر اصل اولین فیلم عباس کیارستمی است که پس از سالها به صورت رسمی در ایران اکران می‌شود. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در زمان دولت محمود احمدی نژاد با نمایش این فیلم به دلیل پوشش غیر اسلامی بازیگر زن اصلی آن یعنی جولیت بینوش مخالفت کرده بود. در این دوره از جشنواره 196 فیلم برای حضور در بخش بین‌الملل جشنواره فیلم فجر انتخاب شده که از تاریخ 5 تا 12 اردیبهشت ماه در پردیس سینما ملت به نمایش در می‌آید. و اما وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از توزیع چند نوبت بسته غذایی میان 10 میلیون نفر افراد بی بضاعت در ایران خبر داد. به گزارش خبرگزاری کار ایران، علی ربیعی با اشاره به اصلاح هدفمندی یارانه‌ها گفت بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی امسال باید 6000 میلیارد تومان از اعتبارات مربوط به پرداخت یارانه را حذف کنیم. وزیر کار در حالی از اصلاح هدفمندی یارانه ها سخن گفته است که بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی باید به همه خانوارهای ایرانی در سال 94 خورشیدی مانند سال 93 خورشیدی یارانه نقدی پرداخت شود. تعداد دانش آموزان مسموم شهر زرند کرمان به 76 تن افزایش یافته است. در حالی که مسئولان میگویند علت مسمومیت دانش آموزان همچنان مبهم است، آمار دانش آموزان مسموم به 76 تن افزایش یافته است. حبیب الله خنجری فرماندار زرند به ایرنا گفته است از این تعداد در حال حاضر 26 دانش آموز در بیمارستان های سینا و امام علی زرند بستری هستند و 2 تن از دانش آموزان به کرمان منتقل شدند. و اما حبیب الله سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران میگوید یک ناوگروه ایرانی همچنان در منطقه خلیج عدن حضور دارد. او همچنین حمل سلاح توسط این ناوها را برای شبه نظامیان حوثی در یمن تکذیب کرده است. در همین ارتباط هم گزارشی داریم که کیان معنوی تهیه کرده.
هرچند کلونل استیون وارن سخنگوی وزارت دفاع آمریکا روز جمعه تایید کرده بود که ناوگان ایرانی شامل 9 کشتی روز پنجشنبه به سوی ایران دور زده است و در آبهای دریای عمان حرکت می‌کند، دریادار حبیب الله سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران روز شنبه تأکید کرد که کشتی‌های ایران در خلیج عدن و مسیر عبور و مرور کشتی‌های تجاری برای تأمین امنیت به گشت زنی ادامه خواهند داد. به گزارش ایرنا، دریادار سیاری با بیان اینکه حضور کشتی‌های ایران در آب‌های آزاد بر اساس قوانین بین‌المللی است گفت: ما مأموریت برقراری امنیت در خلیج عدن را داریم. فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران همچنین این موضوع که ناوگان ایران قصد پهلو گرفتن در بنادر یمن را دارند را رد کرد.
این مسیری که شما می‌بینید نزدیک به 900 کیلومتر هست، طول خلیج عدن، به همه کشتی‌های تجاری و نفتکش دستور داده شده که در مسیر رفتشون و در مسیر برگشتشون از این کانال عبور کنن. بنابراین محور گشت ناوهای نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران مطابق با قوانین مقررات بین‌المللی دقیقاً در داخل این کانال است.
سخنان فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران در حالی ابراز شد که رسانه‌های بین‌المللی پیشتر گزارش داده بودند 9 کشتی جنگی ایران که به گفتی آنها حامل سلاح برای شورشیان حوثی در یمن بودند، پس از حضور ناوگان دریایی آمریکا به سمت ایران بازگشتند. روز جمعه اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا با تایید خبر بازگشت ناوگان ایران، این رویداد را نشانه ای از کاهش تنش میان طرفین توصیف کرد و از آن استقبال کرد. آقای کارتر با این همه گفت که بدیهی است پنتاگون از برنامه‌های بعد کشتی‌های ایرانی خبری ندارد. اما در ایران علی شادمانی، معاون عملیات ستاد کل نیروهای مسلح ایران، روز شنبه گفت که رهبر جمهوری اسلامی مدیریت آنچه جبهه مقاومت توصیف کرد را به سپاه پاسداران سپرده است. وی گفت جمهوری اسلامی در حوزه جبهه مقاومت در جنگ 8 ساله تنها قادر بود بخشی از کردها را در شمال عراق سازماندهی کند، اما اکنون در لبنان، فلسطین، سوریه، عراق، یمن و افغانستان همه مردمی که علاقمند به مبارزه با به گفته او استکبار هستند زیر بیرق ولی فقیه ما ایستادند. پایان نقل قول. جمهوری اسلامی ایران از حکومت سوریه و همچنین گروه‌های حزب الله و حماس و سایر گروه‌های فلسطینی به عنوان تشکیل دهنده جبهه مقاومت علیه اسرائیل نام می‌برد. علی شادمانی گفت: آشکارا اعلام می‌کنیم که از مقاومت یمن مثل فلسطین، لبنان، عراق و افغانستان حمایت کرده و به آنها کمک خواهیم کرد. این مقام جمهوری اسلامی به جزئیات نحوه مدیریت جبهه مقاومت اشاره ای نکرد، اما گفت ما به یمنی ها مشاوره داده و کمک های معنوی و راهنمایی می کنیم. این مقام نظامی ایران با این همه تصریح کرد که امروز جبهه عملیات ایران از دهانه اروندرود تا باب المندب برده شده است. معاون عملیات ستاد نیروهای مسلح ایران در حالی از مدیریت جبهه مقاومت توسط سپاه پاسداران صحبت می کند که طی ماه‌های اخیر کشورهای عرب و همینطور ترکیه از گسترش نفوذ ایران در منطقه ابراز نگرانی کردند. عربستان سعودی و کشورهای متحدش در حوزه خلیج فارس ماه گذشته در پی پیشروی‌های شبه نظامیان حوثی در یمن و متعاقباً درخواست کمک عبدالرب منصور هادی رئیس جمهوری این کشور که اکنون به عربستان پناه برده با حملات هوایی وارد کارزار جنگ داخلی در یمن شدند.
گزارش کیان معنوی رو با هم شنیدیم، گزارشی که اختصاص داشت به صحبت‌های حبیب الله سیاری در خصوص اینکه یک ناوگروه ایرانی همچنان در منطقه خلیج عدن حضور داره.
عرصه برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
پول کثیف و چشم‌انداز رقابت جناح‌ها در انتخابات دهمین دوره مجلس در برنامه این هفته دیدگاه‌ها یک شنبه بعد از خبرهای ساعت 1 بعد از ظهر.